ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. پلیس فرانسه به دنبال دستگیری همدست گروگانگیری در یک فروشگاه یهودی در شرق پاریس است. کره شمالی میگوید در صورت لغو مانور سالانه آمریکا و کره جنوبی آزمایش های هسته‌ای خود را متوقف میکند. دبیر کل حزب الله میگوید اقدامات گروه های به گفته او تکفیری توهین بزرگتری به پیامبر اسلام است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که پلیس این کشور به دنبال دستگیری حیات بومدین، دوست دختر عامل گروگانگیری در یک مغازه یهودی است. این گروگانگیری روز جمعه و در شرق پاریس توسط آمدی کولیبالی صورت گرفت و او در پی حمله نیروهای امنیتی فرانسه کشته شد. او پیش از اینکه کشته شود 4 گروگان خود را به قتل رسانده بود. گفته شده که او قاتل یک پلیس زن در پاریس در روز پنجشنبه نیز بوده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه از این گروگانگیری به عنوان اقدامی ضد یهودی نام برد. کره شمالی روز شنبه پیشنهاد کرد که در صورت لغو رزمایش سالانه آمریکا و کره جنوبی آزمایش‌های هسته‌ای خود را متوقف می‌کند. به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، پیونگ یانگ گفته است که این رزمایش‌ها دلیل اصلی تنش در شبه جزیره کره به شمار می‌روند. آمریکا و کره جنوبی از چند سال پیش برای ابراز آمادگی در صورت بروز بحران و حمله کره شمالی هر ساله یک مانور نظامی گسترده برگزار می کنند. پیشنهاد کره شمالی روز جمعه به آمریکا ارسال شده است. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان گفت که اقدامات گروه های به گفته او تکفیری در مقایسه با انتشار کاریکاتور توهین بزرگتری به اسلام و پیامبر اسلام است. به گزارش سایت رسمی حزب الله لبنان، حسن نصرالله روز جمعه در یک سخنرانی افزود این گروه ها با اقدامات وحشیانه و غیر انسانی خود بزرگترین دشمنی و بدترین توهین را به پیامبر مسلمانان کردند. او این مطلب را دو روز پس از حمله دو برادر الجزایری الاصل به مجله شارلی ابدو و قتل 12 تن در پاریس ابراز داشت، اما در سخنان خود نامی از این نشریه نبرد. تکفیری عنوانی است که گروه‌های شیعه برای توصیف گروه‌های تندروی سنی مانند گروه خلافت اسلامی و القاعده استفاده می‌کنند. و خبری از ایران. کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با انتشار بیانیه‌ای به تلاش مجلس برای تغییر برخی مواد قانون کار اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، برخی فعالان کارگری میگویند تغییرات تازه به رواج قراردادهای کمتر از یک ماه و نیز بازگذاشتن دست کارفرمایان برای اخراج کارگران منجر خواهد شد. کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز در بیانیه خود نوشته است که نمایندگان مجلس پیش از هر گونه بازنگری در قانون کار بهتر است ابتدا امکان به رسمیت شناخته شدن حق قانونی اعتراضها و اعتصابهای صنفی را فراهم کنند. سازمان ملل متحد روز شنبه اعلام کرد که جناح‌های درگیر در لیبی توافق کردند تا در دور جدید گفتگوهای صلح در این کشور شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این گفتگوها هفته آینده در مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو سوئیس آغاز خواهد شد. همزمان خبرگزاری فرانسه گزارش داده که نمایندگی سازمان ملل متحد در لیبی پیشنهاد کرده است در جریان این گفتگوها درگیری میان طرفین برای چند روز متوقف شود. اتحادیه اروپا نیز از این مذاکرات به عنوان آخرین بخت برای پایان جنگ در لیبی نام برده و از طرفین بحران خواسته است از آن استفاده کنند. لیبی از هنگام سرنگونی حکومت معمر قذافی در مهر ماه سال 1390 هجری شمسی تا کنون شاهد جنگ میان گروه‌های مسلح این کشور بوده است. و یک مقام وزارت نیرو روز شنبه اعلام کرد که از بهمن ماه سال جاری تا فروردین ماه سال آینده 176 میلیون متر مکعب از آب سدهای منطقه برای تثبیت آب دریاچه ارومیه رهاسازی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی موسوی، مدیر کل مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوزه دریاچه ارومیه، اشاره کرد که بارش باران در حوزه این دریاچه از ابتدای سال آبی جاری تا هفته نخست دی ماه مناسب بوده است. او گفته است این مقدار در مقایسه با سال آبی گذشته حدود 80% افزایش داشته است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در تازه‌ترین اظهاراتش به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است از عملیات نظامی ایران علیه گروه خلافت اسلامی آگاه است و در جریان آن قرار دارد. او همچنین گفته است که این حمله‌ها تاکنون تهدیدی برای نیروهای آمریکایی و مأموریت نیروها در خاک عراق به همراه نداشته. در این باره محمد زرقامی گفتگوی داشته با حسین آریان، تحلیلگر نظامی، و از او پرسیده که آیا این دست صحبت‌ها نشانه تغییر رویکرد ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران در منطقه به شمار می‌رود؟
آمریکا و جمهوری اسلامی در عراق برای مبارزه با داعش یک هدف مشترکی دارند. بنابراین این همکاری‌ها در این چهارچوب داره انجام میگیره. منتها اون گونه که جنرال دمپسی بیان میکنه، میگه که این رابطه ما از طریق دولت عراق هست. ولی به هر حال آمریکا نیاز داره که ارتش عراق رو تقویت بکنه و ارتش عراق به تنهایی نمیتونه جلوی گروه خلافت اسلامی بیسته و نیاز هست به شبه نظامیان و آموزش و هدایت شماری از این شبه نظامیان هم در دست فرماندهان سپاه پاسداران یا نیروی قدسه. بنابراین هر دو کشور دارن در یک جهت حرکت میکنن و به همین جهتی که همدیگر را تحمل میکنن.
به هر حال بر کنار از این مسئله که جنرال دمپسی به اون اشاره کرده، گزارش هایی هم وجود داشته که برخی از سلاح هایی که ایالات متحده آمریکا در اختیار دولت عراق گذاشته، این سلاح ها در اختیار نیروهای شبه نظامی شیعه قرار گرفته که این نیروهای شبه نظامی به نوعی توسط نیروهای جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه علیه گروه خلافت اسلامی آموزش میبینن.
آمریکا یک بودجه معادل 1.2 میلیارد ریال برای تجهیز و آموزش ارتش عراق اختصاص داد و سلاح و تجهیزات و آموزش داره در اختیار نیروهای مسلح عراق میذاره که هنوز توانایی عملیات تهاجمی مهم برای پس راندن داعش و پس گرفتن مناطقی که تصرف کرده ندارد. این ارتش به تنهایی نمیتونه کار انجام بده و نیاز داره به شبه نظامیان و به همین جهته که آمریکا با اینکه میدونه ولی این رو نادیده میگیره و تحمل میکنه که برخی از سلاح و تجهیزاتش از طریق ارتش عراق یا از طریق دولت عراق اختصاص داده میشه به شبه نظامیانی که تحت کنترل سپاه پاسداران یا نیروی قدس هستن.
ما خب پیشتر دیدیم که مقام‌های سیاسی دو کشور همدیگر رو به دخالت در خاک عراق متهم کردند. آیا این کمک‌ها که به نوعی در اختیار متحدان جمهوری اسلامی ایران قرار میگیره، خطری برای منافع آمریکا به شمار نمیره؟
آمریکا در تنگنا قرار گرفته و در این حال آمریکا در زمینه‌های دیگه، مثلا در زمینه گفتگوهای هسته‌ای، به هر حال پیشرفت‌هایی داشته و سعی میشه چه از طرف آمریکا چه از طرف ایران که این گفتگوها ادامه پیدا بکنه و در نهایت به نوعی تفاهم برسند یا این مسئله حل بشه. در این حال آمریکا از افغانستان رفته بیرون و حضورش رو در آینده میخواد در آسیا پاسیفیک بیشتر بکنه. بنابراین با توجه به این استراتژی که آمریکا داره، به نفع آمریکاست که به نوعی تفاهم با جمهوری اسلامی برسه، چه در رابطه با عراق چه در سطح وسیع خاورمیانه، که بتونه به اهداف استراتژیک خودش در آسیا پاسیفیک برسه. ما دیدیم که آیت الله خامنه‌ای و دیگر مقام های جمهوری اسلامی گفتن ما نمیخوایم اصلا رابطه با آمریکا داشته باشیم و اعتمادی هم به آمریکا نداریم. آمریکا هم همینطور مرتب انتقاد میکنه از سپاه پاسداران در منطقه. ولی در نهایت هدف به باور من اینه که میخواد آمریکا به نوعی تفاهم برسه با ایران. لازم نیست که رابطه سیاسی داشته باشه، یعنی همون کاری رو که در زمان پرزیدنت نیکسون با چین انجام گرفت. رابطه دوستانه نبود، ولی یه تفاهمی بود که از تنش بین دو کشور کاست و راه رو باز کرد برای برقراری رابطه سیاسی وسیع‌تر در آینده.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
پاسپورت های ایرانی در خارج از مرزهای ایران چقدر اعتبار دارند و اعتبار این پاسپورت ها چه تأثیری بر فعالیت های اقتصادی فعالان امور مالی دارد؟ فهیمه قزرایی‌داری در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس ابتدا این سوال را از او پرسیده.
اقتصاد قرن 21 بیش از پیش جهانی شده، به این معنا که همگرایی اقتصادی روز به روز پیشرفت میکنه و در این شرایط کشوری میتونه موفق تر باشه که بازرگانها، سرمایه گذاران و همینطور مردم عادیش بتونن به راحتی سفر کنند. کشورهایی که پاسپورت های معتبر دارند و اتباعشون میتونن بدون درخواست ویزا به شمار زیادی از کشورها سفر بکنند، یک برگ برنده رو در اختیار بازرگانان و سرمایه‌گذارانشون قرار میدن. پاسپورت ایرانی خیلی ضعیفه و از بین حدود 200 کشور دنیا اتباع ایران فقط برای ورود به 30 کشور نیاز به ویزا ندارند که در میان اونها فقط ترکیه اقتصاد مهمی داره. اغلب این 30 کشور در آفریقا هستند یا در اقیانوس آرام و خیلی از ایرانی‌ها حتی اسم اونها رو هم نشنیدن. به بیان دیگر بازرگانان ایرانی که نیاز به سفر دارند، به خصوص به مناطق پویای اقتصادی دنیا، باید وقت و مال زیادی هزینه بکنند برای دریافت ویزا. البته ایران هم بر اساس اصل تقابل برای ورود اتباع خیلی از کشورها مشکل تراشی میکنه و به این ترتیب ورود فعالان اقتصادی خارجی به ایران هم مشکل میشه. جذب توریست های خارجی به کشور هم وقتی ممکنه که ایران بتونه با کشورهای غربی قرارداد لغو روادید امضا بکنه.
آقای خاوند، از اصل تقابل صحبت کردید، حالا که وزارت امور خارجه ایران صحبت میکنه از اینکه ایران قرارداد لغو روادید رو میتونه که امضا بکنه با هر کشوری، فکر میکنید این مؤثر باشه در اینکه ایرانیان هم بتونن راحت تر ویزا بگیرن برای سفر به جهان؟
این پیشنهاد در شرایط کنونی به خودی خود خیلی مؤثر نیست و ما دیدیم که طی یکی دو سال گذشته چند کشور از جمله گرجستان و اندونزی که قبلا ویزا نمی گرفتند از ایرانی ها، ایرانی ها رو از تسهیلات کنسولی و عدم نیاز به ویزای ورود محروم کردند. با پیش کشیدن مسئله تحریم ها یا برای جلوگیری از ورود ایرانی هایی که به دلایل گوناگون از کشور خود خارج میشن و به دنبال پناهگاه میگردند.
آقای خاوند، باز هم مثل خیلی از بحث‌های اقتصادی دیگه برمیگردیم به پرونده هسته ایران. فکر می‌کنید که اگر پرونده هسته ایران به جایی برسه که به تدریج تحریم‌ها به پایان برسن، این اعتبار پاسپورت ایرانی رو هم بتونه روش اثری داشته باشه؟
تردیدی نیست که با کاهش تنش در روابط بین‌المللی کشور، سفر خارجی برای ایرانی‌ها آسان‌تر میشه، ولی رفع معضل ویزا به مسائل اقتصادی ایران هم بستگی داره. اصولا اعتبار یک پاسپورت تا اندازه زیادی مرتبط هست با اقتدار کشورها، به خصوص از لحاظ اقتصادی. تا وقتی ایرانی ها مجبور بشن به دلیل مشکلات اقتصادی کشور خودشون رو ترک بکنن و به جای دیگری بروند، طبعا ورود اونها به کشورهای پیشرفته با موانع سفت و سخت در زمینه ویزا روبرو میشه.